بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. در بخش دوم از جلسه 16 مجموع مباحث توحید امامیه، یه نکته ای رو درباره تعمق، تفحص و وقت گذاری برای مباحث اصول اعتقادی میخوام عرض کنم. در واقع توحید جز مباحث اصولی است در اعتقادات ما. خب حالا الان بزرگواری که مثلا فرض کنید براشون امکان داشته جلسه تشریف بیارن، مثلا الان در مسیر یک میهمانی باشن، حالا روز شهادت ممکن نرن، ولی داریم مثال میزنیم، برنامه های مشابه این در ایام مختلف، یا بزرگواری که امروز مثلا میگن که خب حالا الان که حالش نیست، حالا بعدا اگه حالش اومد یه خود صحبت مثلا یه فکری براش بکن، با یکی دوتا خاطره شخصی شروع کنن، بعد ببینم آیا شما هم از این شنیدنه احیانا کمی برانگیخته، شاید گاهی برافروخته میشوید یا نه. یه جایی در یک میهمانی ما بودیم، یه آقایی بی مقدمه برگشتن گفتن که یه فرد متدین ها، نه یک فردی که مثلا دور از این بحث باشه، ایشون یهو بی مقدمه برگشت گفتش که آقا کسی بر ما کتاب کادو نیاره. حالا اگه منم نگاه کرده باشه احتمال داره که من چون تقریبا میدونم کسی کادو کتاب کم میبرن، حالا بعضی ها میکنه. ما گفتیم حالا یه چیزی گفت، خیلی مجلس رو متمرکزش نمیکنه، ادامه بده. دیدیم نه، دوباره تکرار گفت خواستم بگم آ دیگه کسی برای من کتاب نیار. ما هفته پیش یه کارتون کتاب دادیم بیرون، چند تا از اسامی کتاب هام که حالا تو نگاه من کتاب های مقدسیست، اینا رو هم به یه حالت سبکی نام برد که خب معلوم بود همون کتاب هایی که بالاخره یه جورای ما بهش رسوند. مثلا اینا رو میخوریم توش رو دادیم بیرون. گفتم که آقا شما که متدینین، یه خود از مسئولیتاشم گفتم، بودم شما که چنین مسئولیتی داری در اجتماع، اگر برگردی بگی کسی بر من کتاب نیاره و من بگم چرا، برگردی بگی به خاطر اینکه حالشو ندارم، وقتشو ندارم، کی حوصله کتاب خوندن داره، اینو بگی، این جوانایی که الان توی مجلس نشسته اینا چی بگن؟ خب قاعدتا باید یک فشاری به وجدان آمده باشه، ولی ظاهرا این فشار نیامده. بعد من در یک مناسبتی یکی از فرزندان ایشون که یه خورده به نظر حالا اهل علم و حالا علاقمند به مطالعه و این حرفا می اومد، من یک متن و مقاله‌ای برای ایشون فرستادم. اون مقاله رو هم منظوری داشتم، خواستم یه استفاده‌ای بکنم، هم ایشون اونو مثلا بخونه، هم یه نکته‌ای رو گفتم آقا ببخشید تو این نکته این نوشته من کمک کن، من این متن تنظیم کنم. خب گاهی اوقات شما میگی آقا حالا از ما بگذره نفر بعدی بپرس، گاهی اوقات ایشون خیلی سریع گفتش که حالا من مضمون جملاتشو گفت، پیام داد گفت وقت و حالش نیست، خلاصه‌شو بگین شاید من کمکی بتونم. وقتش نیست، چطور ممکنه وقتش نباشه؟ حالش نیست یعنی چی؟ من شاید خیلی غریبم، من نمیفهمم. این دوتا خاطره منفی رو حساب کنید. رفتیم یه جایی، من یک کتابی دستم بود، کتاب خیلی خوب وزینی دستم بود، صاحب خانه گفت آقا این کتاب رو برای من بگیر. گفتیم خدایا چه اتفاقی افتاده؟ گفتم چشم، باور نمیکنید فردا یا پس فرداش من این کتاب رو تهیه کرده بودم، بردم خدمتشون هدیه هم دادم. فرض کنه شما هایی کتابتون میدید پولشو میگیریم، ولی خب به اون هدیه دادیم، فرض هدیه دادم. چند روزی گذشت و ما گفتیم خب این الان مثلا میگم اون فلان قسمتشو خوندم چنین بازخوردی، خبری نشد. چند ماهی گذشت، چند سالی گذشت، من اگه به شما بگم هنوز هر موقع اونجا برم چشمم تعقیب میکنه که این کتاب پیدا کنم باور نمیکنید. و نهایتاً بعد از گذشت سالها خیلی اتفاقی، من بیرون مجلس مثلا، حالا هر رو که نمیریم خونه آدم ها که، ولی بالاخره بیرون داشتن یک کار میگم، من رفتم تو اتاق نماز بخونم، در کمدشون باز شد، دیدم این هم مثل یه تیکه از لباس ها یه گوشه ای افتاده، مثل اینکه مثلا در یک کمدی باز میکنی، شما بعضی کمده هست همیشه یه چیزایی، این هم یه گوشه ای افتاد. خواهش کردم، گفتم این کتاب خوبیه، اینو بیاریم بذاریم اینجا بالاخره استفاده میشه. و باز گذشت، ما بالاخره گاهگاهی اونجا دعوت میشدیم و میرفتیم، ما دیدیم بله این کتاب گاهی میره تو اون کمد، گاهی میره تو این، و جلوی دست و پاشون رو گرفته. یه سوالی رو میخوام طرح کنم، این سوال اینه، شما جواب بدید. من یک روایت دو روایت میخوانم، بعد شما بگید الان اگر من از پاسخ آن جوان، از پاسخ اون پدر، از نحوه برخورد با اون کتاب، کتابی که من نگفتم اینو بخوانا، خودت خواستی بخونی، خودت گفتی این کتاب، اگر از این آزرده بشم، احساس غبن و رنج پیدا بکنم، من الان دارم بد فکر میکنم، من خیلی دارم پرت میاندیشم، یا نه واقعا انتظار هست که اگر کسی از جمع شما جمله مشابه اینها گفت ما ممکنه با هم لبخند بزنیم، ولی واقعا گاهی آدم از درون بسوزه که آقا تو برای خرید یه دونه موز، برای خرید یه دونه پارچه، الان شما فکر میکنید مثلا این فرودگاه های بین المللی که انقدر درش رفت آمده، مثلا همه حتما دارن میرن در فلان سمینار علمی شرکت کنن، ظاهرن که این نیست. حالا غیر از زیارتاش بالاخره بقیهش یا میرید که پارچه بیاری یا یه مبل سفارش بدی یا پیرن عروس بیاری یا گل سر عروس بیاری، بالاخره یه چیزی تو همین هست. نه خدایی وقت نداری، خیلی خوب چجوری این وقتا در میاد؟ یعنی شما به طرف میگی این کار، میگه وقت ندارم، ولی تا مرحله چند فلان بازی رو رفته، من نمیتونم حذف کنم، شما کمک کنید. یه نفر میگه آقا مگر میشود فقط کتاب خواند؟ من میگم نه، فقط نمیشه کتاب، بالاخره ما الان بین جلسه موضوع شیرینی هم میدم. ولی یه موقع شما میگه آقا من 40 سالم شده، 45 سالم شده، حالا اکثر جلسه‌مون که جوونن، 25 سالم شده، تا الان یک کتاب راجع به امام زمان نخوندم، یک کتاب راجع به امیرالمومنین نخوندم، یک کتاب راجع به نماز نخوندم، یک کتاب راجع به معاملات شرعی درست نخوندم. آخه آدم یه جوریش میشه، منم جوون، شما هم جوون، همین شما بگین این جوان خیلی پرت میره که میگه من 20 و چند جلد کتاب راجع به نماز خوندم، این تا کتاب راجع به نمازم هنوز دارم میخوام بخونم، این خیلی خیلی بیکاره، خیلی سرمایه داره، خیلی وقتش آزاده، از کجا میاد؟ ببینید اگر من به شما میگفتم مدرک بگیرید، بعضی از شما میگفتید ما توان پاس کردن زبان رو نداریم، ما توان پاس کردن ریاضی نداریم، ببینید مدرک نمیخوام. ما گفتیم فردای قیامت، لااقل قیامت و حدوداً برامون روشنه دیگه، حالا برای بعضی همون خیلی روشنه، برای بعضی ها کمتر، گفتیم فردای قیامت از ما راجع به اعتقاداتمون سوال میشه. شب اول قبل راجع به اعتقادات سوال میشه. یعنی چی سوال میشه؟ میگن شما در چه حد پیغمبر شناس بودی؟ میگن در چه حد برای شناخت امیرالمومنین وقت گذاشتی؟ من دارم بحث شناخت رو میگم ها، الان نگفتم چی کار کردی برای علی ابن ابی طالب و صاحب زمان، نه، چقدر وقت گذاشتی شناخت؟ گاهی آدم توهم خوش شناختی داره، بالاخره بابا ما، نه واقعا چقدر برای این عمر گذاشتی؟ میگی کتاب چشمم نابینا بود، فرصت شد توی زنگ توی تفریح بعدی بگید من تعداد کتاب‌های نوشته شده توسط آقای هاکسلی رو برای شما بگم، بعد عکسش رو نشون بدم که شما ببینید در بخش زیادی از عمرش با یک عینک تایستکانیه، بقیه‌ش هم نابیناست، بقیه‌ش هم نابیناست. همین کتاب مشهور دنیای قشنگ نو شد در زمان نابیناییش نوشته، الان تو دنیا دارن روی این رمانش کار میکنن. چشمم نابیناست، گوشم ناشنواست. روایت اول از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، اربعون یلزمنا کل ذی حجا و عقل من امتی، هر فرد عاقلی از امت من باید ملازم با این چهار تا چیز باشه. قیل ما هن یا رسول الله، حضرت فرمودن استماع العلم، خودشو موظف بداند به شنیدن مباحث علمی، لااقلش همین توحید و نبوت و، یعنی همین مرحله اول خیلی حاضر نیستن. دور از جون شما گاهی آدم ختم هم میخواد بره تنظیم میکنه سر سخنران بلند میشه، دقت کردید؟ یه بار براتون مثال زدم، گفتم من بعضی ها رو رصد کردم، حالا فرض کنید آقا رو رصد کردم، حالا برای اینکه نظر بدی به کسی دیگه پیدا نکنم، رصد کردم شما راجع فیلم صحبت میکنی سر حال سر کیف، بحث مزخرف میکنی سر کیف، بحث اقتصادی میکنی سر جوک میکنی، هر دو طرف حسابی که میزنی دندره. ببین اینا ددیه این آدم نیست، مغز را باید عادت داد. ما مگه بدمون میاد که به بچه‌مون خوش بگذره؟ چرا اینقدر مبارزه و تدبیر برای اینکه کمتر تلویزیون ببینه، با گوشی بازی نکنه، تو مهمونیایی که میرن تو برنامه ها نمیدونم تبلت کسی نیاره؟ ببین میخوام مغز را عادت ندم به این سطح و عمق، عمیق‌ترش میخوام بکنی. درسته کسی نمیتونه بگه استعداد من مثلا حتما باید در رده استعداد فلانی باشیم هممون، استعداد من ممکنه اونجور نباشه، اما بابا یه تلاش از خودت نشون بده. شما نمیتوانی وقت یک شستنی، وقت یک تمیز کردنی، وقت یک منظم کردنی یه چیزی بشنوی که به دردت بخوره. این روایاتی که ما جلسه پیش خوندیم اگر بعضی از خانوما نشنیده بودن و به خاطر اون نشنیدنشون موجب خشم و به هم ریختگی زندگیشون شده باشن، خشم شوهرشون، خشم مادر و پدرشون، خب اینا میخواد چیکار کنه این خشما رو؟ این معصیتا رو میخواد چیکار کنه؟ اولیش بابا گوش بسپر. میگه من 20 سال محل کارم فلان قسمت مثلا شهر تهران، چند ساعت تو ترافیکی؟ انقدر. چقدر تو مسیری؟ انقدر. خب غیر از اخبار دیگه چی شنیدی؟ خب شنیدی این از این بر رفته اون بر، اون از اون بر اومده اون بر، دوباره آدم داره بر میگرده اما اخبار تکرار میکنه، میگم میکر رفته بوده اون بر الان اومده این بر. دو و حفظه، حضرت میفرمایند باید نگه داره، حفظ کنه، حافظش قبیه، تو ذهنش بسپره. خب فرمودن این ذکر را این گونه بگو، فرمودن کار خیر کردن در خفا این ارزش را دارد، در آشکار و علن این ارزش را دارد، حفظ کن. به تعبیر حضرت قید العلم بالکتابه، نمیتونی حفظ کنی، بنویس. و نشره عند اهله، اهلش رو پیدا میکنی براش نشر بده، براش تعریف کن. والعمل به، حضرت میگن هر کسی از امت من که ادعای عقل میکنه، میگه خدا به من نور عقل داده، ملازم چارتاش باید باشه، نه ملازم یکیش. اگر ما، جامعه ما، جامعه تشیع، جامعه ایران، همین دوروبری های خودمون، اگه ما ملازمه با این چهارتا بودیم، الان این بودیم، خب تو اون مهمانی که مثال زدم 6 تا حاشیه دیگرش هم دارم، ما 2 تا از همون جوانایی که من اونجا اشاره کردم یه زمانی به یه بهانه‌ای یکی از فامیل اینا رو برده بود توی یه کتابخانه، گفت بچه ها بیایم مثلا با همدیگه این کتابخونه رو اینجوری کنیم تابستون وقتتون آزاده. خانوم اون آقا گفته بود که چیه بچه‌ها رو بری وقتشو تلف می‌کنی، بس برن دنبال کار زندگیشون. چند بار گفته بود که یه بارش دیگه اون خانوم جلو خود من گفت آقا بس زندگیشون رو بکن، چیه اینا رو می‌بری، کتاب چیه، کتابخونه چیه، دانش چیه. دانشیه رو من میگم، او که نمیگه که. خب شما از این خانواده می‌خواید چی در بیاد؟ از این نوع تفکر میخوای چی در بیاد؟ بگو چی میخوای در بیاد؟ روایت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، من خرج، بابا دیگه پیغمبر با چه زبانی تشویق کند؟ من خرج من بیتهی یلتمس بابا من العلم، کسی که از خانش خارج میشه برای کسب یه بابی از علم. نمیگه برو اونجایی که حتما بحثو میفهمی، میگه تو پنجشنبه بعد از ظهر، صبح جمعه، عصر جمعه، عصر سه‌شنبه، عصر دوشنبه، از خونت بیا بیرون، بگو میخوام یه بابی از علم بر من گشوده بشه. کتب الله عز و جل، کتب الله عز و جل لهو به کل قدمن ثواب شهید من شهداء بدر، خدا به ازای هر قدمی ثواب یک شهید شهداء بدر رو میده. شهداء بدر خیلی جایگاه دارن، تو روایات خیلی اشاره شده که اگر فلان اتفاق افتاد مثلا چنان ثوابی شاید در کنار پیغمبر شمشیر زد. تیکه بعدی روایت به نظر من خیلی عجیبتر از تیکه اول. و اعطیه الله به کل حرف، برای هر حرفی که یسمع او میشنوه، هر حرف. آقا قاله چند تا حرف داره؟ 3 تا. من عرض میکنم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دارم حدیث از پیغمبر میگم دیگه، برای هر حرفی که می شنود و اعطیه الله به کل حرف یسمع او یکتب، یا می نویسه، مدینتن فی الجنه، یه شهر تو بهش بهش می ده. آقا چجوری پیغمبر تشویق کنه؟ روایت در بهار شریفه. یه مثال بزنم، یه بچه‌ای که در رحم مادره، بهش میگن وقتی اومدیم تو دنیا یه خونه میخوان بهت بدیم 60 متر. چه دردمو میخوره؟ تو یه وجب جاست با یه خورده خون داره زندگی میکنه، چه دردمو میشه؟ ها؟ وقتی میاد تو دنیا 1000 متر بسشه بتونه 10000 مترش بکنه. نسبت ما در دنیا به نسبت آخرت نسبت جنین است به نسبت دنیا. اصلا ما نمیفهمیم به ازای شنیدن هر حرفی، یه حدیث میخوام براتون بخونم طولانی اگه فرصت شد، به ازای هر حرفی یک شهر در بهش بد میدن. حضرت داره تشویق میکنه، اونجا حضرت داره برمی انگیزاند، میگه بابا تو امت من پیغمبری، خب ما اگه به این مسیر رفته بودیم الان وضعمون اینجوری نبود که، نه وضع خانواده هامون اینجوری بود، نه وضع بچه هامون اینجوری بود، نه وضع مدارسمون اینجوری بود، نه وضع اقتصادمون اینجوری بود، نه وضع اجتماعمون اینجوری بود. نمیخوایم تو سر خودمون بزنیم، میخوایم بگیم اگر ما تو این مسیر بودیم. آیه مبارکه، سوره مبارکه سجده آیه 17، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. شما به خاطر کسب علم، به خاطر نشر علم، به خاطر عمل به علم، عملی انجام دادید دیگه. انتهای آیه چی میگه؟ جزاء بما كانوا يعملون. تلاش کردی، عرق ریختی، پذیرایی آوردی، زحمت کشیدی، بدو بدو کردی. قرآن میگه کسی نمیدونه برای مؤمنین تو آخرت چه چیزی مقدر شده که چشم اینا رو روشن میکنه. چشم روشنی مؤمن تو قیامت میشه برای همین تلاش علمی شما. ایها الناس، امیر المؤمنین علیه السلام، روایت مشهوره، ببین شنیدیم خدا نور علمش هم به ما بده، توفیق عملش هم به ما بده. ایها الناس، علی میگوید اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به، کمال دینداری تو در طلب علمه. ببین میگه جستجوگری علم در وجودت، در زندگیت خودشو نشون بده، جویای علم باشه. شما میگی آخر مغازه رو چکار کنم؟ حضرت میگن و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. بابا کسب این برای تو واجب تر از کسب مال. چرا؟ یا امیرالمومنین، فان المال مقسوم بینکم مضمون لکم، مال تقسیم شده است، خدا روزیتو میده، ادارت میکنه. اگر یه زن خوبی گرفتی، اگه یه شوهر خوبی گرفتی، غمی برای مالت نداری. از شاخصه های زن خوب چی بود؟ هفته پیش خوندیم، گفتیم برای آنچه که شوهرش نداره بهش فشار نمیاره، مسخرش نمیکنه، اجازه میده این شوهر در مسیر بندگی خدا و رشد علمی و تبلیغ نام اهل بیت و انفاق پیش بره. اگه شوهر خوبی باشه، هفته پیش گفتیم در همه حال مدارا میکنه با خانومش. خانومش میگه امروز میخوام یه جزوه بنویسم برای جلسه، میگه باشه. میگه میشه با هم دیگه بریم فلان جا منو ببری یه کتابی یه چیزی امانت بگیرم میخوام بخونم؟ باش مدارا میکنه، مانع حرکتش نیست. اصلا فرض کن مانع. به قول اون خانم میگفت من صبح بعد نماز صبح این کارا رو انجام میدم تا قبل بیدار شدن شوهرم و بچه‌هام. مانعه، ولی اون ساعت مانع هم نیست، اون ساعتی کار انجام میده. به این آدم میفهمه. حضرت میفهمن ول علم مخزون عند اهله و امرتم به طلبهی فطلبو. علم مثل مال تقسیم شده نیست، نزد یک کسانی قرار داده شده، باید برید ازشون طلب کنید. یه روایت از امام صادق علیه السلام بگم، روز شهادتشون صلوات خدمت حضرت تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لستو احب ان ار الشاب منكم الا غاديا في حالين اما عالما او متعلم. حضرت صادق علیه السلام میفهمن من دوست ندارم یه جوانی ببینم از شما بچشیه ها مگر اینکه توی یکی از این دو حال باشه، یا عالم باشه. عالم باشه یعنی چی؟ یعنی طبق فرمایش پیغمبر الان ملتزم آموزش، آموختن، یاد دادن، مقاله نوشتن، رد کردن، اثبات کردن. و این لم یفعل فرته، اگر یه جوان اینجوری نبود، نه عالم بود نه متعلم، ببین من لیسانسمو میگیرم که ما دیگه الان عالمیم، دیگه فوق کسی بگیره دیگه، دانشجو دکترا بشه دیگه، دیگه با همه باره از دوشون برداشته میشه. حضرت میگن اگر کسی اینچنین نبود، فرته کوتاهی کرده، فان فرته زیعه، کسی که کوتاهی کنه عمرشو تباه کرده، عمرو باختی. فان زیعه اسمه، کسی که عمر رو تباه میکنه گناه کرده. و این اسمه سکن النار والذی بعث محمدن بالحق، به خدای محمد قسم کسی که عمر رو ضایع بکنه گناه کرده و کسی که گناه بکنه اهل آتشه. ببخشید میشه ما اینجا میونبر بزنیم، من اهل علم نباشیم، متعلم هم نباشیم، ولی عمر رو ضایع کنیم؟ بله میشه، عمر ضایع شود به بیخردی. یه زمانی اگر فرصت شد راجع به بحث تفریحات سالم، یعنی تفریحاتی که اهل بیت میپسندن، توصیه میکنن، روایت داره براش صحبت کنیم، کی گفته تفریح نکنیم؟ ولی یادمون باشه تو بحث معرفت امام علیه السلام گفتیم ما آمده این به بندگی نه به مولا بودن. دیگه اگه کسی دبیرستان هم پاس کرده باشه، شاید تو حدود سنی شما این داستان بشرا حافی رو خونده باشه، فکر میکنم تو کتابای عربی دبیرستان بوده، حالا اگه اشتباه نکنم داستان شایدتونه؟ اون شاکیلی بحث رو بگو که بحث ما مربوطه. میگن مولاست، اگه مولایی هر کار میخواد بکن، گریز خانوادگیشو بزنیم، اگر مولایی هر کار میخوای بکنی بکن، بنده ای ببین او چی دوست داره، او چی میخواد الان. او الان میگه آرامش شوهر، او الان میگه پرداخت این هدیه به همسر، او الان چی میخواد، او الان میگه خوشرویی، او الان میگه تند شدن ظاهر، اونجایی که روایت داشتیم که راضی باشه به اینکه همسرش با مثلا اون شمایل و شکل بره بیرون از خونه، اون چی میخواد؟ مولا یا بنده ای؟ بنده ای. ای پیغمبر میگه باید ملزم به هر چارتاش باشی. خدا توفیق داده از زمانی که یه خورده بیشتر آدم تو تاکسی و آژانس و اسنپ و این حرفا میشینه، تجربیات بسیار فوق‌العاده آدم پیدا میکنه. شما بنا بذار تبلیغ کنی، بنا بذار نکته‌ای بگی، خدا بهت کمک میکنه. حالا برای آقایون، با آقایون، خانوما بخوام، بنا بذار تو تاکسی میشینی، از یکی دو تا مثال کوچیکشو بگم، چند بار شده نشستیم دیدیم مثلا یه اسمی از امام علیه السلام گوشه تو تاکسی، دیدم فرصتش هم موقعیتش هم، گفتم خب خوش به حال ما که امروز رو سوار ماشینی شدیم که رانندش دوستدار امام زمان علیه السلام. یکی از این مواردشون چند تا بودن، یکی از مواردش پیرمرده گریهش دید. بعد میگم آقا من روزا صبح هم خودم هم بچه هم سوار ماشین که میشیم برای سلامتی امام زمان آیت الکرسی میخونیم، برای سلامتی دوستداران امام زمان چهارقول. پس شما یکی از اونایی هستی که ما هر روز صبح داریم برای چهارقول میخونیم. ای آدمو متوجه امام زمان میکنی یا نه؟ ای آدمو تذکر میدی که یه چهارقولم برای حضرت بخونه؟ ای آدمو تذکر میدی صبح با توجه به حضرت بلند شه؟ خب یه چیز پیچیده اینی. بنا تو بذار بر ملتزم بودن به این چهارتا، تا جایی که میتوانی بشنو، حفظ کن، حفظ کن، بیان کن برای اهلش. چرا حضرت میگه برای اهلش؟ برای اینکه نگاه کن ببین الان این تاکسی این موقعیت خوبه، میچسبه نمیچسبه؟ اگه طرف یه نواری گذاشته بود داره فلان کار میکنه، باید یه چیز دیگه بگی. مثلا میگیم ببخشیم میشه ما رو با آرامش ببری تا اینجا که میخواد ببری؟ میگه این چیکار کنم؟ یک سکوت آرام. بعضی سوار میشه میگیم ببخشیم من کتابمو باز کنم، اگه اجازه بدی من تا جایی که میخوام برسم درسمو حاضر کنم. میگه چش، خاموش میکنه. هر جا موقعیت خودش. بعد تو کتاب به این بهانه ای هم آدم میتونه یه باب سخنی باز کنه. یه جورایی باید آدم دنبال این حرفا باشه. من مثال میزنم خدا شاهده برای اینکه شما احساس کنی خیلی راحته، خیلی چیز سختی نیست. ببین نه با احساس این که من خوبم تو بدی ها. خب اوخ آقایی که اشکش جاری شد وقتی اسم امام زمان علیه السلام اومد خیلی جلوتر من بود، یعنی اون دل وصل بود به حضرت. یه روایته، یه خورده مفصله، ولی انقدر سخت نیست که بتونی تحمل بکنی تا چایی دم بکشه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. روایت فکر میکنم نشنیدی، فکر میکنم از کتاب شریف کافی، کتاب و فضل علم، باب و نوادر، احادیث نادر. نه آقا نادر، نادر. تو تقسیم بندی ها بعضی از روایات رو قبلا توضیح دادی، اونایی که یادشونه بگن روایاتی که تو بحث نوادر، تو قسمت نوادره کدوم روایاته؟ اینور استعداد کمک نکرد، استعدادای اونور همه یه نفر نگاه نکنید، استعدادا خودتون هم نگاه کنید. باب و نوادر روایاتی بود که در تقسیم بندی هایی که در ابواب مختلف انجام میشه اینا تو اون تقسیم بندی ها نمی گنجه، تو اونا قرار نمیگیره به هر ویژگی به هر دلیلی، اینا رو همه رو یه جا جمع میکنن. مثلا علی ابن ابراهیم رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن طلبت العلم. بعدن این روایت رو که نوشتیم بشین حروفش رو بشمرین که قیامت شهرها کم ندن بهتون، چون به تعداد از حرفش میخوان بهتون انشالله شهری بدن. وجود مقدس امام صادق علیه السلام طلبت العلم ثلاثه، جویندگان علم سه گروه هم. فعرف هم به اعیان هم و صفات هم، اونا رو از روی مشخصات و صفاتشون بشناسیم. ببینیم هر کدوم ما جزء کدوم یکی از این دسته هایی. خدا رحم. صرفون یطلبه للجهل والمراء. گروه اول گروهی هن که علم رو کسب میکنن برای جهل و خودنمایی. جهل و خودنمایی، حالا جلوتر توضیح میدن هر کدوم از این. و سنفون یطلبه للاستطالت والختل. گروه دوم دسته ای هن که برای فزونی طلبی و نیرنگ علم میآموزن. و سنفون یطلبه للفقه والعقل. گروه سوم برای معرفت و خردورزی علم میآموزن. حالا ازت توضیح میدن هر کدوم چیه. فصاحب الجهل والمراء، دسته اول کدوم دسته؟ برای جهل خودنما. موزن ممار، اینا مردم آزارن و مجادلگر. متعرضن للمقال فی اندیت رجال به تذاکر العلم و صفت الهل. اینا تو مجالس مذاکره علم که میشینن، تو مجالس بزرگان که میشینن، در وصف علم و بردباری سخن میگن. میبینن مجلس الان حاج خانوم ها جمعن، این حاج خانوم هم میشینه یا این حاج آقا میشینه، شروع میکنه در فضیلت علم گفتن، از صفت علم گفتن، چقدر خوب آدم اینجوری باشه، چقدر خوب آدم اونجوری باشه. قد تسربل بالخشوع، یه حالت اظهار خشوعی هم داره. و تخلا من الورع، اما از تقوا توهی هم، درونشون لجنزاره. فدق الله من هازا خیشومت و قطع منه حیزومه. خدا بینی چنین اشخاصی را بکوبد و کمرشان را بشکند. خیلی سنگین بود. حضرت خیلی ناراحتن از دست اینا. آدم جس مثبت بیاد ولی در درون خدا به تو پناه بره. گروه دوم و صاحب الاستطالت و الختل کیا بودن؟ زوخب بن و ملق. اینا فریبکارن و چابلوسن. یستطیل علا مثلهی من اشباهه. اینا از نسبت به افراد مثل خودشون برتری می طلبن. و یتوازع للاغنیا من دونهی فهوه لحلوانهم حازم. در مقابل ثروتمندان فروتنی می کنن، جلو پولدارا تواضع می کنن و غذاهای لذیذ میخورن. و لدینهی حاتم، اما ایمانشون رو از بین میبرن، ایمانشون رو میشکنن. فاعمل الله علی حازا خبره و قطع من آثار العلماء اثره. خدا به خاطر این کاراشون نام اینها رو از میان مردم بزداید، دیگه مردم اینها رو به نیکی یاد نمی کنند و اثرشون رو از میان آثار علما قطع نماید. دسته سوم خب گروه سوم و صاحب الفقه والعقل. اینا گروه سوم. اینا چی هن؟ اینا صاحب معرفت هن، صاحب خردورزی هن و میخوان برای فقه و عقل کسب علم. زوکابتن و حزنن و سحر. اینا آدم هایی هن یه کمی غمگین، حالت افسرده، محزون و شب زنده دار. چرا محزون؟ شما بگید چرا محزونن اینا؟ چرا اینا یه حزنی دارن؟ از نگرانی وظایفشون. ببین چون تو خط علم دیگه، علم بر آدم مسئولیت میاره. جای شما خالی، یه زمانی یه جوانایی یا یک بزرگترایی بودن تو جلسه، سلام دارید، نه یه خود بگذارید، بودن تو جلسه مثلا میگفتیم آقا، میگفته اگه من جلسه رو بیام میفهمم، بعد باید عمل کنم، نمیام. دور از جون شما، ولی دیگه نیومدن دیگه. راحت ترین کاره، میگن اصلا آدم نفهمه خیلی خوبه. به طرف گفتن دولا شده بود، داشت چهار دست پا از جوی آب میخورد. گفتن اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفتن راحت باش آب. خب اینا یه حزنی دارن و حضرت سری بعدش هم میگن اینا اهل شب زنده داری هن. یه بار براتون گفتم که مرحوم پدر من رو خواب دیده بودن، گفته بودن ایشون که این طرف اونایی که سحر دارن کارشون راحته، اونایی که با خودشون از دنیا سحر رو بردن. اینجا سحر خیلی کار میکنن. حالا یکی قد دو رکعت، یکی قد چهار رکعت. این از اون کتابایی که یه وقت براتون گفتم مثلا آدم میذاره کنار جانمازش، همجوری مثلا یه خورده میخونه میره جلو. این از اون جزوه ها بود که اصلا از نماز شب شروع میشه کتاب. بعد یه نکته هایی رو از بعضی از آقایون نوشته، خیلی عجیبه. صلوات خدا بفرمایید. آقا میخوان چایی تو یخ نکنه، شما چایی رو بیاری اید نده، چایی رو گذاشتم میخوان توضیح کنید چون یخ میخوان تا من اینو پیدا. بله شما به این نکته توجه کنید. نوشته که از قول مرحوم حسین‌قلی همدانی نوشته که خلاصه بعد از سعی در مراقبت، البته طالب قرب، بیداری و قیام سحر را اقلن یک دو ساعت به طلوع فجر مانده الا مطلع الشمس از دست ندهد. میگه اگه کسی طالب قربه، طالب بیداریه، اقلن یک ساعت به صبح مانده بیدار شو و سجده به جای آور و آنچه در منهاج النجا مذکور است از برای عمل شب و روز تو به همان نحو عمل کن. زمستان ها 3 ساعت، تابستان ها 1.5 ساعت. از متن دستورالعمل مرحوم ملکی تبریزی به مرحوم شیخ محمد حسین قروی که اینجا ذکر کرد. اصلا اینا بس که یا تو این زمین زندگی نمی کردن، نمی دونستن آقا ما صبح میخوایم بریم کار داریم، خوابمون میاد، بالاخره مهمونی تا 3 اگه آدم صحبت نکنه که مهمونی معنی نداره که. و وقت اینو شما بذارید در کنار روایات لهو و روایات لغو، همین مرحوم میرزا مهدی اصفهانی از قول فرزندانشون ظاهرن حالا میخوندم که ایشون یه اتاق مجزایی داشته، و کسانی که برخی از بزرگان که حالا به رحمت خدا رفتن و حتما حق گردن ما و شما هم دارن، بعضی از اینها نقله که میگفتن تمام دستورات و سلوکهایی که در دوله های خاصی از عمرشون داشتن همه اگر تعطیل شده بوده، سلوکها و سلوک و خلوت های شبای جمعه شون رو حفظ میکردن. از قبل از غروب، از یکی از نزدیکانشون من شنیدم که دیدم جایی هم نوشته نشده، نوشتم که انشالله بماند اینا، حالا بالاخره بعدی ها استفاده کن. از قبل از غروب میرفتن تو اتاق شب جمعه و در طول این زمانی که اونجا بودن و اعمال خاص و توجهات خاص، مثلا یکی از فرزندانشون فقط اجازه داشته مثلا چایی ببره دو نوبت یه نوبت بیا. یعنی اصلا توی فضای دیگری بودن، یا بهتر بگم، یعنی راستشو بخوام ما توی فضای دیگری هستیم. ما اونجایی که باید وایسیم وای نستادیم، بعد میگیم اینا چرا اینجوری هم، چرا که ما باید وایسیم اینجاست. حضرت میگن کسی که طالب علم است از اون دوتا دسته که انشالله نباشیم، دنبال کسب معرفت است، دنبال خردورزی و تعقل است و دنبال بندگیه، حضرت میگن این یه غمی که داره. اهل نماز شبم هست، قد تحنک فی برنسه تحت الحنکش رو انداخته و قام اللیل فی حندسه، شبا بلند میشه به عبادت و تحت الحنک میاندازه. تحت الحنک این عمامه هایی که میبندن گاهی باز میکنن بر نماز، این مستحبه که باز کنن، یه نوع شکستگیه، یه نوع ابراز عجز و کوچکیه. ببین من تاج نبستم، میشکنم، یه حالت تواضعی. بعضی ها همیشه تحت الحنکشون افتاده است، از همینهایی که مثلا ملبسه به لباس. حضرت میگن و قام اللیل فی حندسه یعمل و یخشا. ترجمه رو جا نمونیم، ادامه روایت ها. اینا عمل میکنن و میترسن، با وجود شب زنده داری میترسه. وجلن داعین مشفقا، اینا بال و پر شکسته دعا میکنن. مقبلن علا شعنه، این تعبیر فوق‌العاده است. مقبلن علا شعنه، به اصلاح خودشون همت کردن. ببین دنبال معرفت هست، هی تو گل بقیه نمیزنه. عارفن به اهل زمانه، نسبت به مردم زمانش آگاهه. خب آگاهه چیکار میکنه؟ مستوحشن من اوثق اخوانه، چون آگاهه از نزدیکترین دوستانش هم ملاحظه میکنه. حالا چون دوستمه، هر نشست و برخاستی با او، هر میهمانی، هر معاملهی، هر شراکتی، خب دوستته که دوستته، میترسه. نه ترس این که این منو بخوره، ترس این که این مسیر منو عوض کنه، ترس این که نشستن با او برای من غفلت و لهو بیاره. فشد الله من هازا ارکانه، خدا وجود چنین کسی را پایدار نموده. حضرت صادق دارن دعا میکنن. و اعتاه یوم القیامت امانه، خدا روز قیامت او را ایمن بداره. روایت چی میگه آقا؟ روایت میگه در مقدمه به شما گفتن علم، به شما گفتن هر گام، به شما گفتن هر حرف، اما حواست باشه اگر میخوایی در سلوک اهل بیتی زندگی بکنی، هر کدام از اینجا از اینا رو شنیدی ببر در درون، به تعبیری که جلسه پیش گفتیم، گفتیم کاربردیش کن. بگو الان من تو کدوم مختصاتم؟ من که هفته بعد بخوام برم جلسه، من که میخوام برم کتابی پیرامون نماز در دست بگیرم، این نماز رو از رتبه N برسونم به رتبه M، هرچی شما رتبتون بالا. میگه حواست باشه کتاب از چی با کردی؟ میخوای به واسطه این گشایش ظاهری و سلوکی طراحی بکنی؟ حرفی برای زدن داشته باشی؟ بگی رفیقام یه مغازه وا کردن، ما که عرضه مغازه وا کردن نداشتیم، بذار ما کار دیگه بکنیم، حرف اینجوری بزن. میخوای چیکار کنی؟ میخوای با او بر دیگران فخر بفروشی؟ میخوای بندگی کنی؟ این طلب علم اگر در ذیل بحث معرفت الله، در ذیل بحث بندگی خدا باشه، همراه با این تعبیر است: مقبلن علا شعنه. همتشو گذاشته برای خودش، همتشو گذاشته برای خودش. همت برای خودش گذاشته یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا شما شد 50 سالتون دیگه بگیم خب دیگه ما هر کار باید میکردیم کردیم تموم شد، 60 سالتون شد بگید خب دیگه ما آردامونو چیکار کردیم؟ علک کردیم؟ علکتونم؟ علکاتونم آویزون کردیم؟ معلومه هنوز 60 سالتون نشده، نمیدونید چیکار کردیم. شما نگاه میکنیم میبینید اون روشناییه برای یه نفری 65 سالگی حاصل میشه. نگاه میکنی ببینی او تقرب ویژهه، او زمانی حاصل میشه که خوب پروبالش ریخ. تعبیر روایت چی بود؟ اینا مثل پرنده های پرشکسته خدا رو میخوانن. من الان پرشکسته خدا رو نمیخوانم، من به فرزندم میبالم، به خانم میمالم، به شغلم میبالم، به موقعیتم میبالم، همچی سینه سپر میکنم، میگم خدا خوب پروبالم رو میریزن. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خدا اینجوری ما رو ادب نکنی ها، یه جور دیگه حالیمون کن. توی جلسه ای، توی حدیثی، توی تذکری، توی نعمتی اگه قرار بشه پلوارم رو بریزی، برای دیگران هزاری بگویم، بعد تو بچه خودم بمونم، تو زندگی خودم بمونم، تو حساب کتاب اقتصادی خودم بمونم، بعد که سر تسلیم آوردم پایین حالا بخوای در بگشایی، خیلی دیره خدایا، حیفه. 60 سال آدم بگذاره نچشه، نچشه. چیزی که عبدالله ابن حسن سلام الله علیه ما در کربلا میچشه، حیف نیست آدم ولش کنه بذاره 80 سالگی بچشه؟ خوبه 80 سالگی بچشه. گاهی میبینه 79 چرا خاموش میکنه. یه برنامه ساخته بودن، طرف نمیدونم دیدین یا نه، بامزه بود، چیز جالبی بود. یه برگه بود مشکی بود، دایره مشکی داشت وسطش، بعد طرف یهو مثلا خیلی اتفاقی فهمیدین دایره مشکی رو هر جا بذاره سوراخه، بذارش رو گاف صندوق، دیدین؟ هی دستشو کرد تو گاف صندوق، پولا رو در آورد، هی پولا رو در آورد، مثلا دارن 70 میگذره اینا، همین مثال که زد. بعد گفت خود چرا هی اینا پولا تو دارن؟ برم تو گاف صندوق. از تو این دایره مشکی رفت تو گاف صندوق، برگه افتاد، هر چی زد. گاهی آدم اینجوری میره جلو، میگه بذار ماشینم اینجوری کنم، بذار خونم اینجوری کنم، بذار بچه‌م بره دیگه، این حجه رو برم دیگه، خدایا میذارم این کربلا که دیگه با امام حسین راجب سیگار و قلیون و همه اینا قرار میذارم، بعد دیگه خدایا ببین تا تو پروازم من این یه دو رو برم ببینم میتونم مرحله 8 برسم یا نه، دیگه رسیدم اونجا میذارم کنار. یهو شما میبینی برگه میفته، چرا خاموش میکنه؟ همین ثانیه ها رو میشد یه کاری بکنیم، همین ثانیه ها. انتش گذشت، انتش گذشت. خب میخواستم یه چیز دیگه هم از یه کتابی براتون الان بخونم، دیدم دیگه دلا وصل شده بود، دارین دیگه خسته میشین، یه خستگی در بکنیم بعد انشالله بقیه را. اللهم صل علی محمد.